آخرش هم رسیده به من. پس من باید اینو هرچه زودتر حلش بکنم. و جناب آقای وزیر هم، دکتر میدری هم، مدیر تعاون کار رفاه اجتماعی هم، ایشون هم با نظر مثبت این موضوع رو داره دنبال میکنن.
بله بله.
یعنی همه با نظر مثبت. یعنی کسی تا اینجای کار مخالفت نکرده که ما بگیم آقا اینجا مانع کار ما. هم دولت هم مجلس همه دنبال کارم. فقط یه استارتشو باید، درخواست ما از این آقایون اینه که استارت زده بشه، در پیشنهاد لایه دو فوریتی به مجلس داده بشه.
بله ان شاء الله که انجام بدم. باشه، ممنونم آقای دهقان، که متشکرم.
خیلی ممنون
شما،
شبتون بخیر. که واقعا این دغدغه مشکلات بازنشسته‌های ما رو داریم.
ان شاء الله فردا شب بهتون یکی از عزیزان نماینده مجلس رو بیاریم که یه فشاری بیاریم که این کار زودتر انجام شه. آقا ممنون، متشکرم.
یادی مدد.
قربون شما، شبتون بخیر. خداحافظ شما. در سه شنبه شب هم برنامه دستور کار رو تقدیم شما شنوندگان عزیز خوب رادیو ایران کردیم و امیدوارم که فردا شب بتونیم به یه سرانجام خوب این موضوع رو برسونیم. متشکرم، شبتون بخیر. خداحافظ.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. خانم آقایان، میلاد یزدانی هستم. با افتخار تا حوالی ساعت 8 شب میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. شاید الان مهمترین اتفاقش تقابل تیم ملی فوتبال کشورمون در مقابل قطر باشه در ورزشگاه راشد المکتوم شهر دبی. دقیقه 4 بازی فعلا 0-0. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 8 شب. در ابتدای برنامه من پل ارتباطی برنامه رو خدمتون اعلام بکنم. شماره پیامکی 3900 راه ارتباطی ما و شما در برنامه ورزش ایران، هر گونه نظر، نقد و انتقاد راجع به خود برنامه و ورزشی که مورد علاقتونه و دنبال میکنید میتونید از این طریق به دست ما برسونید. 3900. برنامه امشب رو با فوتبال آغاز بکنیم. هفته چهارم مقدماتی جام جهانی آسیا، جام جهانی در قاره آسیا امروز پیگیری شد. در بازی نخست ژاپن و استرالیا در سایتاما 1-1 کردن. کره جنوبی 3-2 عراق رو برد. چین 2-1 با برانکو ایوانکوویچ اندونزی رو شکست داد. اولین سه امتیاز رو با برانکو به دست آورد. هم تیمیای ما ساعت 17:30 دقیقه بازی داشتن. ازبکستان با یک گل امارات رو در تاشکند برد. قرقیزستان هم با یک گل از سد کره شمالی گذشت. اما سه بازی ساعت 19:30 دقیقه برگزار شد و شروع شده. ایران قطر، اردن عمان، فلسطین کویت که همشون هم فعلا 0-0. آخرین بازی امشب هم ساعت 21:30 دقیقه بین تیمای عربستان و بحرین در ورزشگاه جوهر شهر جده قرار برگزار میشه. اما تیم ملی فوتبال کشورمون با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، امید نورافکن، سعید عزت‌اللهی، سید محمد کریمی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی طارمی و سردار آزمون در مقابل تیم قطر بازی خودش رو آغاز کرده. تیم ملی ایران سه تغییر در ترکیب خودش در مسابقه امشب نسبت به بازی ازبکستان داشته که صالح اردنی، سامان قدوس به علت محرومیت جای خودشون رو به امید نورافکن و محمد کریمی دادن. مهدی قائدی هم جای جانبخش از ابتدا داره برای تیم ملی فوتبال کشورمون بازی میکنه. اما 10 دیدار بین تیم های ایران و قطر در مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در دوره های قبلی برگزار شده که ما 6 برد، 3 تساوی و 1 باخت رو در مقابل قطر تونستیم ثبت بکنیم. همه چیز به نفع تیم ملی فوتبال کشورمونه، اما اینو در نظر بگیرین که قطر قهرمان 2 دوره اخیره جام ملت‌های آسیا است، میزبان جام جهانی 2022 بوده و این قطر با بقیه قطرها و تیم‌های قطری که ما قبلا بازی کردیم خیلی متفاوته. تنها باخت ما در مقدماتی جام جهانی برمیگرده به مقدماتی جام جهانی 98 که قطر با 2 گل تونست ما رو شکست بده. الانزی دقیقه 38 و 81 دروازه احمدرضا عابدزاده رو تونست باز بکنه. اما مهدی طارمی یکی از مهاجمان ما در 4 پست در سیستم‌های مختلف در ترکیب تیم ملی فوتبال ما بازی کرده. اگه بخوایم تفکیک بکنیم گل‌هاشو در پست‌های مختلف، 14 گل به عنوان مهاجم زده، 14 گل به عنوان هافک چپ، 4 گل به عنوان هافک راست و 18 گل هم به عنوان هافک تهاجمی تونسته برای تیم ملی کشورمون بزنه. یه بارم به عنوان بازیکن تعویضی اومد وارد زمین شد و برای تیم ملی فوتبال کشورمون گلزنی کرد. 18 ماه از بازگشت امیر قلعه‌نویی به نیمکت تیم ملیمون میگذره. در این مدت 19 بازیکن جدید تونستن به پیراهن تیم ملی برسن. امیر قلعه‌نویی در پست دفاع میانی در حال ارزیابی چند بازیکن جدیدی که علی نعمتی تازه ترین گزینه او بوده. نعمتی در مقابل ازبکستان برای اولین بار پیراهن تیم ملی رو به تن کرد که پیش از در واقع ازبک بازی با ازبکستان فرصت پوشیدن تیم ملی رو نداشت. دو بار به اردو دعوت شد اما به عنوان بازیکن نتونست در ترکیب تیم ملی مونم بازی بکنه. توی هافک میانی هم امیر قلعه‌نویی 5 بازیکن جدید رو به تیم ملی دعوت کرده. ساعت 19:41 دقیقه هست. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سید مهدی سید صالحی، یکی از بازیکنان سابق ملی کشورمون، در همه تیم‌های بزرگ لیگ برتریمون هم بازی کرده و الان یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون. آقای سید صالحی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای یزدانی عزیز، همکاران محترمتون، مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای سید صالحی. الان هفته چهارم در مقابل قطر داریم بازی میکنیم. در 3 مسابقه قبلی اگه بخوایم کلی تیم ملی رو ارزیابی بکنین، نقاط ضعف و قوت رو میشه به ما بگین؟
عرضم به خدمت شما که آقای یزدانی عزیز، در مورد تیم ملی ایران، خب بعد از اینکه از جاملت‌ها برگشتن آقای قلعه‌نویی، دنبال این بودن که یه تعداد بازیکن‌ها رو پوست اندازی کنن و یه سری بازیکن‌ها رو دعوت کنن. خب طبیعتاً جا به جا کردن یه سری از بازیکنان تأثیرش رو در تیم ملی میزد. خب دعوت نکردن از احسان آیستفی، دعوت نکردن رامین رضاییان.
بله.
خب الان فوتبال روز دنیا ساختارش رو وینبک فولبکاشه، یعنی هر تیمی که بتونه وینبک و فولبکای رونده‌ای داشته باشه، بتونن یک در مقابل یک و کنارهای زمین رو بتونن دور بزنن و سانت‌های هم زود هنگام هم دیر هنگام خوبی داشته باشن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در فوتبال و ملی اون کشور یا حتی در فوتبال در باشگاهی اون کشور.
بله آقای سید صالحی، من قبل که با شما ارتباط بگیرم حتما راجع به قضیه هم صحبت کردم. 18 ماه از حضور امیر قلعه‌نویی روی ترکیب تیم ملیمون میگذره به عنوان سرمربی. 19 بازیکن جدید رو به تیم ملی دعوت کرده.
بله عرضم به خدمت شما، شما الان تو این بازی ها اگر نگاه کنید، فوتبال آقای یزدانی، فوتبال درجه 2-3 آسیا پیشرفتش نسبت به تیم‌های تراز اول آسیا بیشتر بوده.
بله.
اینکه علاوه سخت افزاری، نرم افزاری، علاوه اینکه مربیای بزرگ بودن، علاوه اینکه ساختار باشگاهیشون رو تغییر دادن، شما همین الان نگاه کنید ازبکستان یه تیم خوب قدرتمند آسیا به عنوان تیم درجه 1 ما نمیتونیم حساب کنیم، ولی شما نگاه کنید دو تا از بازیکناش مثل ماشاریپوف و مثل اورونوف میان تو ساختار فوتبالی ما، مخصوصا در تیم پرسپولیس، شما میدونید 70% پاسام قهرمانی پرسپولیس رو وجود خود اورونوف بود.
بله.
یا ماشاریپوف در استقلال. پس این نشون دهنده اینه که تیم‌های روز آسیایی دارن پیشرفت میکنن. ما تنوع تاکتیکیمون در تیم
الان همین ازبکستان نماینده در تیم روم در سری آ ایتالیا داره.
بله شما الان نگاه کنید بازی گذشته مقابل ازبکستان خیلی ایراد داشتن که آقا چرا ما تنوع تاکتیکی نداریم. ببینید بازیکنی مثل صالح حمدانی، میلاد محمدی در چپ و راست تیم ملی هستن، آیا روندگی بازیکنایی مثل احسان آیشفی، مثل ارزم به خدمت
رامین رضاییان
رو دارن؟ پس قاعدتا ما نیروی تهاجمیمون کم میشه. اینکه سانت از جناحه یکی از نقاطی که تیم‌ها از این قدرتشون استفاده میکنن، پس ما قاعدتا از سانت از جناحه رو نداریم. دوم از اون که علیرضا جوانبخش تیم نداره، وقتی دعوت میشه تیم ملی بازیکنی که شرایط آمادگی با تیمو نداره، طبیعتا هم اون شرایط آرمانیش به دوره، ما تنوع تاکتیکی نداریم. آقای قلعه‌نویی به نظر من بازیکنایی مثل جواد حسین، نشاط حسین زاده نیاز داریم، بازیکنایی رونده، اگر میخوام در فاز تهاجمی بازی کنیم، بازیکنایی میخوام که تنوع تاکتیکی بدن، بازیکنی میخوام رونده باشن، یک در مقابل یک کوبر دارن، خلق موقعیت کنن، تو در عمق خط دفاعی بزنن، نقاط کورو به خوبی بتونن پوشش بدن. از همه مهمتر بازیکنی مثل علی قلی زاده که تکنیک بالایی داشته باشن برای اینکه بتونن یک در مقابل یک کارو خوب بردارن. به نظر من اون تنوع تاکتیکی در چند تا بازی گذشته تیم ملی ما دیده نمیشه،
به خصوص در بازی با ازبکستان. چیزی که خیلی مشخص بود، هافبک‌های ما اصلا کار بازی سازی رو نتونستن به خوبی انجام بدن.
بله.
و این انتقال توپ از خط دفاعی تا خط حمله دائما با قطع ارتباط همراه میشد.
100%. ببینید شما، ما در مقابل ازبکستان آقای یزدانی عزیز، ما مالکیت توپو داشتیم، ولی مالکیت توپی که هیچ گونه خلق موقعیت ایجاد نمیشد. چون همون قضیه‌ای که ما به قول خیلی از این دوستان فوتبالی، این که ما توپ از کنار دوباره به این سمت بریم و یه دونه پاس عمق از 10 تا پاس به کنار خیلی مهمتره. پس ما همچین طراحی همچین خلق خلق موقعیتی در تیم ملیمون نداشتیم. این یه مورد.
خب دلیلش چیه؟ ما این هافبک بایساز خوب نتونستیم تربیت کنیم که الان ازش استفاده بکنیم.
الان می‌بینید آقای قلعه‌نویی باید هر چه سریع‌تر به اون جوونا و اون کسایی که می‌خوان در تنبوی تاکتیکشون بالا ببرن، مثل محمد جواد و حسین‌نژاد، مثل علی قلی‌زاده، شما نگاه کنید الان علیرضا جهانبخش و سامان قدوس دارن در لیگ امارات بازی میکنن. خب میدونه لیگ بسیار کندیه و بازیکنایی که به این لیگ میرن علاوه بر فوتبالی خیلی اوف میکنن. الان با در بازی ازبکستان علیرضا جهانبخش استفاده شد که شرایط آرمانی بازی رو نداشت.
جهانبخش اصلا تیم نداره، سامان قدوس الان
سامان قدوس تازه اومده در تیم اتحاد چلباق قرارداد بسته.
بله همبازی
من به نظر من اگر آقای قلعه‌نویی میخوان پوست اندازی کنن، به نظر من در میان زمین نیاز مبرم به بازیکن خلاق و طراح داریم. ما بازیکنی داریم که جوان باشه، آمادگی و جسمانی بالایی داشته باشه. محمد جواد حسینی‌شو میتونه استفاده کنه. این مورد. موردی بعدی این که ما خلق موقعیت ایجاد نمی‌کنیم به خاطر اینکه در حمله کم تعدادیم. علتش اینه که ما وینبک و فولبکمون در حمله خیلی کم شرکت میکنن. بله. بازیکنی مثل صالح حمدانی بازیکن خوب و جوونیه، ولی کار وینبک فولبک اینه که زمانی که تو بشه مثل بتونن سانتای خیلی سنگینی داشته باشن.
ولی در بازی با ازبکستان ما خیلی ناموفق بودیم تو ارسال توپا.
بله واقعیت اینه که هم میلاد محمدی هم صالح حمدانی این تخصص رو در سانت ندارن. آقای بله. یزدانی وقتی ما بازیکنی مثل رامین رضاییان الان داریم چرا نباید استفاده کنیم؟
دلیل دعوت نشدنش چی آقای سید صالحی؟
علتش رو واقعا من نمیدونم. بازیکن باید چیکار کنه که دعوت بشه؟ خب ببینید
حالا خیلی ها میگن قضیه انضباطیه، بعد از اون تساوی 2-2 در مقابل ازبکستان پارسال دیگه امیر قلعه‌نویی.
حالا ببینید این بحثایی که حالا حاشیه‌ای که وجود داره، ببینید الان رونالدو با 39 سال سن داره در تیم پرتغال بازی میکنه.
بله گل هم میزنه.
یه پستی واقعیت همین آقای یزدانی، یه پستی تخصصی مثل دفاع راست یا دفاع چپ، پستی که الان حرف اول در فوتبال دنیا میزنن. ببین اگر ما وین بک یا فول بک های رونده ای داشته باشیم، به نظر شما باعث نمیشه که خط هافک ما جمع‌تر باشه و ما در حمله با تعداد نفر بیشتری حمله میکنیم؟ بله. بس میتونیم موقعیت بیشتری ایجاد کنیم، ولی اتفاق ما نمیبینیم. امروز شما نگاه کنید آقای میلاد محمدی از دفاع چپ اومده دفاع راست، آقای امید نورافکن رفته دفاع چپ. بله. چرا وقتی ما رامین رضاییان رو داریم نباید دعوت بشه به تیم ملی؟
بله.
چرا وقتی میتونیم در جناح راستمون رو خیلی رمنده با در مقابل تیم قطری که خودتون میدونید تیم‌های قطری یا تیم‌های حوزه خلیج فارس اعتماد به نفس کاذب زیادی دارن، به خاطر اینکه میگن ما فوتبال رو می‌خوایم مثل اروپایی‌ها بازی کنیم و خیلی موقعیت به ما میدن. شما اگر 5 دقیقه 10 دقیقه اول بازی الان ایران رو دیده باشید، 5 تا 4 تا خود مدافعین تیم قطری به بازیکن ایرانی توپ دادن.
آیسه سالی گل خوردن.
خب الان من حالا تو بازی رو نگاه نمی کردم دیگه، من اون چند دقیقه قبلش نگاه می کردم.
علی دروازه‌مون رو باز کرد، یه پاس بلند به پشت مدافعان.
خب الان من این 10 دقیقه که بعد بازی رو دیدم آقای یزدانی، تفکرات تیم قطر این بود که سیستمشون نسبت به بازی گذشته، چه در بازی با قرقیزستان و این بازی‌هایی که شروع کردن با سیستم 3-5-2 شروع کردن.
بله.
در این دو تا بازی قرقیزستان و این بازی در مقابل ایران با سیستم 4-2-3-1 شروع کردن و تفکرات این مربی بود که بازی و بیلداپ بازیشو از دم دروازه انجام بده و تیم ما رو بالا بکشه و با وجود بازیکنای مثل جونیور و اکرم عفیف و قدرت و سرعت هم سرزنی و سرعت محمد علی استفاده کنن و بتونن پشت دفاع ما توپ بگیرن. خب این طبیعیه، شما وقتی میلاد محمدی در پست غیر تخصصی بازی میکنه، این بازیکن علاوه تمرکزی خیلی به هم میریزه، چون زمانی که توپ میاد سمت راست دنبال این میگرده که بزنه به پای چپش پاس بده. پس این ناخودآگاه این بازیکن علاوه اون توانایی ناخودآگاه افت ذهنی پیدا میکنه.
بله.
این به نظر من تصمیم درستی نبوده. حالا میگم باید بازی کامل دیده بشه و بعدش در مورد قضیه صحبت بشه. علتش هم اینه که ما اگر میخوایم پوست اندازی کنیم باید درست پوست اندازی کنیم. ببینید آقای قلعه‌نویی، ما اگر آقای یزدانی بازیکن جوان آینده داری، ما در تیم ملی امیدمون داشتیم که بتونن به بزرگسالان بیان، نه چون فوتبال پایمون خیلی رو به افونه.
بله.
پس اگر حالا با نداریم اجبار نیست که ما بخوایم به این صورت پوست اندازی کنیم. بازیکنی که تجربه ملی نداره بیا تجربهشو در تیم ملی کسب کنه، این فایده ای نداره. ما بازیکنایی رو داریم دعوت میکنیم، ولی مثال الان آقای زاره رو دعوت کردم برای این دوتا بازی، این دوتا بازی جزء نفرات اصلی نبوده.
بله.
پس فایده ای نداره این پوست اندازی. ولی در صورتی که ما میتونیم با در یواش یواش این بازیکنای جوونو بیاریم در کنار بازیکنای با تجربه‌مون، یه زمانی ما پوست اندازی میکنیم که بازیکنای جوون خیلی خوبی داریم، پس وظیفه سرمربی تیم ملی اینه که ما سریع تغییر بدیم، ولی وقتی بازیکن نداریم نباید به خاطر فشار رسانه هی بگن آقا پوست اندازی کن. شما الان حساب کنید در سمت راست فوتبال الان ما الان بهتر از رامین رضاییان داریم؟
نه واقعا نداریم.
خب پس چرا دعوت میشه؟ خب پس ما داریم ظلم میکنیم به خود فوتبالمون. الان نیازش داریم، ما میتونیم رامین رضاییان رو داشته باشیم، از کیفیتش استفاده کنیم، دقایقی از بازی به بازیکنای مثل آریا یوسفی، مثل صالح حضری بازی بدیم که تجربه اینا بیشتر بشه.
بله.
ولی وقتی ما الان میان این بازیکن جوانو بدون تجربه میذاریم توی زمین خراب میکنه و این باعث میشه که لحاظ روحی و روانی افت کنه و نتونه خودشونو دیگه دوباره برگردونه.
بله کاملا
درست. بازیای ملی بازیای بسیار سنگینی. ولی میگم واقعیت اینه که آیدونی فوتبال ما شایسته سالاری نیست و این بدبختی فوتبال ماست. شما نگاه کنید تیم ملی امید ما که قرار بیان ذخیره پشتیبان تیم ملی بزرگسالان باشن از مرحله گروهی حذف میشن، به مرحله مقدماتی نمیرسن. پس ما قرار این بازیکن‌ها بشن بازیکن‌های بزرگسال ما. ما به خاطر اینکه نگاهمون نگاهی ویژه‌ای نیست به رده‌های پایه‌مون، فقط به خاطر اینکه می‌خوام یه زمانی یه برهه‌ای بگذره. ولی خب متاسفانه با این روالی که داریم میریم آقای یزدانی، من این گولو به شما میدم، بازیکنایی مثل طارمی یا آزمون، این بازیکنایی که لژیونر هستن از فوتبال برن کنار
دیگه. واقعا جانشین دقیقاً همون سوالی بود که من پرسیدم که مرکز زمین برای هافک یمنی واقعا جایگزین مناسبی نداریم.
آقای
صالحی خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، با آرزوی موفقیت و برد تیم ملی فوتبال کشور در مقابل قطر. شب شما بخیر، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شب شما بخیر، خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 19:52 هست. متاسفانه تیم ملی فوتبال کشورمون 1-0 عقب افتاد از تیم قطر. موعز علی دروازه علیرضا بیرانوند رو باز کرد برای اولین بار. اگه ما امشب خدای نکرده به قطر ببازیم، در دو بازی پشت سر هم به قطر بازی رو واگذار کردیم. برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر غیر فوتبالی. آغاز 16 دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی از 26 مهر ماه. اما تیم نانسی فرانسه در لیگ والیبال با حضور محمد امینی تونست دومین برد خودش رو در فصل جدید رقابت لیگ برتر فرانسه به دست بیاره و امتیاز رو برای خودش ثبت بکنه. در پایان دو روز رقابت مردان در دومین المپیاد سراسری فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند. در تکمیل خبر قبلی هم خدمتتون اعلام بکنم که تیم کرمانشاه در آمادگی جسمانی اول شد، گلستان و قزوین تیم‌های دوم و سوم. در ایروبیک انفرادی هم نفر اول از استان تهران هست، فرزاد مصطفی زاده. نفر دوم هست خراسان رضوی، محمد حسن توکلی و نفر سوم از کرمان احسان عطارزاده. صعود چشمگیر پدیده ایرانی در رنکینگ جهانی تنیس روی میز، بنجامین فرجی در جدیدترین رنکینگ منتشر شده از فدراسیون جهانی تنیس روی میز 33 پله صعود کرد و در جایگاه 177 بزرگسالان دنیا قرار گرفت. همچنین نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمون پس از حضور در بین 16 بازیکن برتر آسیا و کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان با 3 پله صعود مکان 48 دنیا رو به خودش اختصاص داد و نیما عالمیان با صعود 2 پله‌ای در مکان 151مین برترین پینگ پنگ بازان دنیا قرار گرفت. شب شما بخیر، کماکان با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. نوبت به هفته‌های ایرانی میرسه. یه سفر رادیویی داشته باشیم به استان زنجان و می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسنی مقدم، رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان زنجان. آقای حسنی مقدم سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب سالیم بخیر. از احترام دارم محضر کلی شنوندگان مختلف.
خیلی متشکرم آقای مقدم. هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان زنجان چه برنامه‌هایی پیش رو داره و اصلا کلن مسابقاتی برگزار میشه در استان‌های مختلف ما، حالا از جمله زنجان، یا اینکه نه مسابقات به صورت متمرکز و کشوری برگزار میشه؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که استان زنجان یکی از استان‌هایی هست که علاقمندان خیلی زیادی در رشته موتورسواری و اتومبیل‌رانی داره و ما داره یه پیست اختصاصی تقریبا استاندارد کشوری هستیم، جزء بعض استان‌هایی هستیم که پیستمون استاندارده.
بله.
مزید استعدادتون عرض بکنم که موتورسواری خودش چندین رشته است، حضور داریم، کلاس داریم که ما برای هر دوتاش هم پیست داریم تو زنجان. برنامه‌ای که تا الان اجرا شده تو زنجان،
پیستی که داریم میتونیم مثلا مسابقات بین‌المللی و مسابقات کشوری برگزار بکنیم؟ یعنی استانداردهای لازم رو داره؟
نکنیم، ما اون بستش رو تو زنجان داریم، یعنی زمین خوب داریم. اون موتور سواری باید در شناسایی زمینش طوری اقدام بشه که باید خیلی کارشناسه بشه، باید تندی اونجا تو اون مسیر نباشه، چون اونگاهی که موتور رو پرش میکنن خدا نکرده اگه باد تندی اونجا باشه و جلوی باد باشه، یه موقع برای موتورسواران حادثه ایجاد میکنه، که ما اینو داریم. نزدیک به شهر باید باشه که خب اونم هستش مال زنجان و فضای بسیار مناسبی از بحث این که تماشاگرها دید خوبی داشته باشن نسبت به پیست هستش، یعنی بهترینای کشور هستش پیست موتورسواری زنجان. حالا تجهیزاتش ضعیفه، مسابقات بین‌المللی خودتون هم میدونی که باید از هر لحاظ بحث زیست محیطی اونجا حتما باید باشه، که ما تو اون ضعیف هستیم دیگه، نه برای این مشکل، نه برای زنجان، برای کلی کشورمون هست.
بسیار عالی. وضعیت قهرمانی به چه صورت هست در این رشته؟
تیم
ملی داریم؟
ما 300 نفر ورزشکار حرفه‌ای در رشته موتور سواری تو زنجان هستش.
بله.
خودتون میدونین دیگه، موتور سواری یکی از ملزوماتش وسیله است، یعنی اینکه خود ورزشکار حرفه‌ای هم باشه وسیله خوبی نداشته باشه نمیتونه عملا یه کاری بکنه. ولی خب تو زنجان الان ما 300 دستگاه موتور ورزشی استاندارد داریم. خودتون هم میدونین که موتورهای ورزشی متاسفانه به جهت نوسانات دلاری که دارن تو کشور خیلی گرون هستش، از 1 میلیارد تا برو بالا دیگه، هر چقدر که بستگی به قدرت موتور و انجین موتور هستش. از ولی 300 نفر تو زنجان الان ورزشکار حرفه‌ای داریم و حدود 1000 نفر ورزشکار آماتور داریم، یعنی اینا هنوز تو اون سطحی نیستن که بیان تو خط استارت مسابقات بایستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مقدم. اگه صحبت خاصی هست ما در خدمت شما هستیم.
بله، من پاسخ سوال قبلیتون رو عرض بکنم که ما تو زنجان مسابقات موتور کلاس قهرمانی کشور برگزار کردیم، حدود 29 و 30 شهریور ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس.
بسیار عالی. فقط خیلی کوتاه، فقط خیلی کوتاه، ما در حد 10 ثانیه.
ما همایش ملی خودروهای کلاسیک تیونینگ و موتور سنگین رو برگزار کردیم تو نمایشگاه بین‌المللی کاسپیان. 53,000 نفر تو 3 روز ازش دیدن کردن که رکورد بازدیدکننده رو شکست تو تاریخ نمایشگاه کاسپیان.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون در هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان زنجان.
لطف کردید، ممنون، مرسی، خدا حافظ.
خیلی متشکرم که امشب هم همراه برنامه ورزش ایران بودی. تیم ملی هم یک برسر عقب دقیقه 29 هست. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.